بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سوره مبارکه تکویر. وسط سوره دوباره قسم داریم. توی سوره انشقاق هم همینطور بود دیگه، وسط سوره دوباره یک سری قسم داشتیم. خود همین نشون میده پس مطلب جدا شد از هم، از همون آیه 15 که فلا اقسمو هست سیاق دوم شروع میشه. یعنی پس آیات 1 تا 14 سیاق اول، 15 تا 29 میشه سیاق دوم. آیات 1 تا 14 با اذا شروع میشه، بعد نگاه کنید همینجور ادامه داره این اذاها تا آیه 13، یعنی یه ظرف زمانی رو بیان میکنه. پس همه اینها میان توی یک قسمت. بعد آیه 14 چیه؟ علمت نفس ما احضرت. اون اتفاقی که در این ظرف زمانی رخ میده، یعنی ما در این 14 آیه ظرف و مظروف داریم. اذاها ظرف زمانی رو بیان میکنه و علمت نفس ما احضرت مظروف رو، مثل اونجاهایی که مثلا گفتیم قسم و جواب قسم داریم. پس کل سیاق اول تشکیل میشه از قسم، از ظرف و مظروف که 13 تا آیه هست که البته 13 تا اذا نداریم. بعد خود این اذاها اینا رو هم میتونیم دو قسمت کنیم. چطور؟ شما نگاه کنید اذا شمس و کورت، شمس خورشید دنیاست دیگه، دوباره اذا نجوم ستاره های دنیا، جبال، اشار، وحوش، اینا همه مال دنیاست. شما گفتیم برپایی قیامت دو مرحله داره، مرحله اولیش مرحله آخر دنیاست، به اتمام رسیدن دنیاست، دومیش مرحله شروع قیامته. اینجا هم این اذاها این دو مرحله رو بیان میکنه، یعنی تا آیه 6 مرحله اوله که پایان دنیاست، چون همه اتفاقاتی که توی دنیا رخ میده، خورشید میگیره، ستاره ها بینور میشن، کوه ها و اینا. بعد از اذن نفوس و زوجت، اون تقسیم بندی انسان ها و رسیدگی به اعمال میشه مرحله دوم. پس ما این اذاها رو هم میتونیم دو قسمت بکنیم، یکی آیه 1 تا 6 میفرماید اذ الشمس و کورت و اذ النجوم انكدرت و اذ الجبال سیرت و اذا الاشار قتلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. اذاهای دوم 7 تا 13 و اذا النفوس زوجت و از الموعودت و سؤلت به ایه زنبن، ادامه همینه دیگه، به ایه زنبن قفلت و از صحف نشرت و از سما و از جهیم و از جنه. بعد مظروفش میشه علمت نفسون ما احضرت، تقریبا شبیه سوره انفطار دیگه که اونجا هم جا چند تا اجزا داشتیم، بعد علم از نفس و مقدمت و آخر. یه قسمت دوم، قسمت دوم با قسم، حالا لا اقسمو هم در معنای قسم دیگه، با قسم شروع میشه. پس این قسمت هم سلام علیکم تشکیل میشه از قسم ها و جواب قسم. به هر حال ما این دوتا قسمت رو توی سیاق دوم داریم، قسم ها و جواب قسم. فرق نمی کنه ما قسم ها رو، جواب قسم رو جلوش بنویسیم یا پایین بنویسیم، این یعنی مشکلی ایجاد نکنه. حالا من پایین دارم می نویسم برای که بهتر فهمیده بشه، فرقی نداره. به هر حال ما توی این سیاق این دو قسمت رو داریم، قسم ها و جواب رو داریم. قسم ها چی هست؟ فلا اقسم و بل خنس الجوار کنس، دوم و لیل ادا اسعس، سوم و صبح ادا تنفس. خب از انهو شروع میشه جواب قسم. خب بعد ببینیم ما تو جواب قسم چند تا مطلب رو داریم. انهو لقول رسول کریم، این قرآن قول رسول کریمی است. این رسول کریم کیه؟ جبرئیل. با توجه به ادامه آیه که صفاتش رو بیان میکنه، بعد میفهمد و ما صاحب و کن به مجنون، این پیغمبر مجنون نیست. بعد در ادامه میفهمد که و ما هو به قول شیطان رجیم، این قرآن هم قول شیطان رجیم نیست. یعنی در مورد سه فرد، سه چیز صحبت میکنه، یکی جبرئیل، یکی خود پیغمبر و یکی قرآن. پس ما بر همین اساس میتونیم جواب قسم رو سه شاخه کنیم. اولا که میفهمد انه لقول رسول، رسولی که چه ویژگی هایی داره؟ یکی کریم است، دوم ذی قوه، سوم عند ذی العرش مکین، چهارم مطاع ثم، و پنجم امین. شاخه دوم و ما صاحب و کن به مجنون، ادامهشم و لقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بزنین، این ویژگی دوم. شاخه سوم در مورد قرآنه و ما هو به قول شیطان رجیم. و این تطبون این هو الا ذکرون بالعالمین و ادامه تا آخر سوره. اینم شد سیاق دوم که تشکیل شده از قسم ها و جواب. این جواب رو بیاد اینجوری یه آخوراتی تو جلوش هم بنویسیم، فرقی نمی کنه، تو کتاب این شکلی نوشته، یعنی هیچ تفاوتی نداره. کریم و
بقیهش
و مصاحبه و آخرش، اینا همه جواب قسم. اینا با واو عطف به جواب شدن دیگه، یعنی جمله اول جوابه، باز این جملات بعدی هم عطف به همون شدن، ادامه جواب قسم هستن. خب بیایم سر متن سوره. از شمس و کورت، با ازا شروع شده دیگه، ازا یعنی زمانی که. پس این سوره داره خبر از زمان و اتفاقاتی که در اون زمان رخ میده، خبر از اون میده که میخواد بگه یک زمانی خواهد آمد که این اتفاقات به وقوع میپیونده. این اتفاقات چی هست؟ اولین اتفاقی که بیان میکنه این که خورشید کورت، کوره یعنی پیچیده شدن. حالا مثلا تشبیه میکنن، میگن مثل عمامه که میپیچن، این پیچیده میشه این پارچه، یا پارچه ای رو که فشار میدن و میچلونن پیچیده میشه. خورشید وقتی میپیچه چه اتفاقی میفته؟ یعنی براش از کجا میفهمین تاریک میشه؟ این پیچیده شدن چه ربطی با تاریکی داره؟ نابود میشه، یعنی از اون حالت فعلیش در میاد. یعنی خورشید الان حالا اینجور که ما میبینیم یک دایره گردیه که هیچ پیچی توش نیست، یه چیز صافیه که به این شکل داره فعالیت میکنه. اگر از این حالت در بیاد و پیچیده بشه، مثلا یه لباسی که آویزون شده صاف و مرتبه، وقتی ما برداریم رو بچلونیم بپیچیم، دیگه از شکل اون لباس در میاد، اون کارایی رو نداره. تا دوباره این صاف بشه، باز بشه و مثلا اتو بشه تا به اون شکل اولیه برگرده و بتونه اون کار رو انجام بده. پس خورشید دیگه کارایی نخواهد داشت، چون پیچیده میشه و فعالیتی نمیتونه انجام بده، چون از شکل فعلیش در میاد. پس لازمه پیچیده شدن میشه بینور شدن، وگرنه اینجا آیه در مورد نور خورشید صحبت نمیکنه، میفهمد پیچیده میشه، یعنی از این شکل در میاد که میخواد نابود بشه، دیگه به شکل فعلی نیست. اتفاق دوم، و از نجوم انکدرت، موقعی که ستارگان مکدر بشن، انکدر همون کدری که تو فارسی میگیم، یعنی تاریک بشه، ستاره ای که کارش نور دادنه، این ستاره هم بی فروغ و بی نور بشه، پس باز اونم از حالت فعلیش در میاد. یعنی پس این اتفاقات یکی یکی دارن میگن که همه چیزهایی که الان دارن یه کارهایی رو انجام میدن از حال فعلیشون خارج میشن و دیگه این ماهیت الان رو نخواهند داشت. و از الجبال سویرت، زمانی که کوها سویره یعنی حرکت بکنن، روان بشن، کوهی که مظهر ایستادگی و ثباته، کوه حرکت نداره، که این کوه به حرکت در بیاد، یعنی اونم از حالت فعلیش در میاد. یعنی یکی یکی این اتفاقات میخواد بگه که موجودات برخلاف حال فعلیشون میشن، یک چیز دیگه ای میشن که برخلاف ما، ستاره ای که باید سلام علیکم نور بده این بی نور میشه، خورشیدی که باید صاف باشه و کار بکنه پیچیده میشه، کوهی که باید ثابت باشه و حرکت نکنه به حرکت در میاد. و ازل اشار اتلت، این اول چیزای طبیعی بود، موجوداتی که در طبیعت هستن و دارن کار خودشون انجام میدن، بعد حالا میاد سراغ موجوداتی که داخل این طبیعت دارن زندگی میکنن. اشار به شطور ده ماهه میگن که دیگه زمان زایمانش نزدیکه. به نظرتون چرا این رو مثال زده؟ از بین همه موجودات این رو میگه. اتلت هم یعنی تعطیل میشه دیگه، تعطیل میشه یعنی رها میشه، ول میشه،
خیلی با ارزشه،
چون دیگه اون زمان زایمانشه و این اگه مراقبتش نکنم ممکنه از دست بره، هم خودش و هم اون بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاره، اینا وقتی از دست بره یعنی یک مال عظیمی از دست صاحبش میره. حالا اون زمان هم نفیس‌ترین چیزی که یک شخص میتونست داشته باشه شطور بود، اگه این شطور هم باردار باشه و زمان زایمانش هم نزدیک باشه، این دیگه خیلی با ارزشه. وقتی این شیء با ارزش و نفیس رها میشه، یعنی اوج وحشتناکی اون روز رو داره میسونه، انقدر وقایع سنگینه که آدم ها دیگه اموال با ارزششون رو رها میکنن. یعنی هر چقدر مثلا زلزله که میخواد بیاد، آدم ها دیگه فقط یه خودشون رو بردارن و برن دیگه، خیلی کار بکنن، مثلا حالا یه چیز خیلی ضروری که دم دست باشه، این که حالا بیاد مثلا حسابای بانکیشو بخواد چک بکنه، نمیدونم طلاهاشو برداره، نمیدونم اموال با ارزشش، اصلا فرصت نمیکنه، میبینه دیر میشه. اطلاع یعنی تعطیل میشه دیگه، تعطیل یعنی رها شدن، ول میشه، یعنی دیگه کسی مراقبش نیست. این شطوری که انقدر مراقبت ازش میکردن که این به سلامت بگذرونه این ایام رو، میگن شطوری که تو این حالته خیلی نازشو میکشن، مغازه بشن که سردش نشه، گرمش نشه، نمیدونم اتفاقی براش نیفته، هواشو خیلی دارن. اطلاع یعنی دیگه رهاش میکنن. آره، خود کلمه اشار از ریشه اشاره است دیگه، که معاشرت یعنی رفت و آمد و نشست و برخاست. میتونیم به این معنی هم بگیم که معاشرت ها تعطیل میشه، یعنی آدم ها دیگه به فکر هیچی نیستن. به هر حال هر کدوم از این دوتا معنی رو بگیریم، یعنی این که آدم ها همه چیز رو رها میکنن، چه اطرافیانشون رو و معاشرت با اونها که تو آیه دیگه ای داریم که فرزندان و همسر و اینها رو رها میکنه و به فکر اونها نیست، یا اینکه به معنای اموالش بگیم، به هر حال هر چی داره رو رها میکنه. اتلت یعنی رها میشه. این رها شدن خبر از هولناکی اون روز میده. انقدر واقع عظیمه، انقدر هولناکه که دیگه اینا به فکر هیچی نیستن، فقط جونش رو برداره و فرار بکنه. و ازل وحوش حشرت، وحوش یعنی حیوانات وحشی، وحشی ها حشرت یعنی جمع شدن دیگه، محشور میشن یعنی جمع میشن کنار هم، حیوانات وحشی جمع میشن کنار هم. اینم باز خبر از چی میده؟ ترس و از حال طبیعیش در میاد. حیوان درنده وحشی لازمه وجودیش چیه؟ فرار بکنه دیگه، اون در رفتنه، نمیاد رام و اهلی یه جا وایسه. اینکه جمع میشن یعنی انگار اینا اهلی شدن، اینا رام شدن، اینا دیگه اون خوی درندگیشون رو فراموش کردن، بعد کنار هم جمع میشن. ممکنه مثلا همون جایی که جمع میشه این حیوان وحشی تو اومش هم شکارش هم کنارش باشه، ولی دیگه کاری به کارش نداره. این نشون میده انقدر دچار ترس و وحشت شده که اصلا حواسش نیست. این گرگه که الان مثلا کنارش یه بزی هم هست، این شیر الان کنارش یه آهو هم هست، دیگه به این چیزا توجه ندارن. پس وحشت و عظمت انقدر زیاده که رو حیوانات هم اثر میذاره، که ما الان هم توی زندگی الان میبینیم دیگه، وقتی یه اتفاق عظیمی میخواد بیفته حیوانا با خبر میشن، سر و صدایی که میکنن، این ورانوری که میرن، نشون میده که اینا خبر داشتن یه اتفاق عظیم میخواد بیفته. اون اتفاق قیامت هم حیوانات رو تحت تاثیر قرار میده و دیگه انقدر شدید میشه که اینها کنار هم جمع میشن.
الان مثلا یه تو جنگلی مثلا یه آتش سوزی چیزی بشه، حیوانات همه با همدیگه فرار میکنن، شتره با شیره،
همون حشرات، حشرات یعنی جمع میشن کنار هم. آره، کاری به کارم، یعنی دیگه به فکر این نیست، یعنی هر کسی فقط به فکر خودشه که فقط خودش رو از این معرکه در ببره، حالا اینکه اموالش چیه یا اینکه الان مثلا یه شکاری هست و اینها، به فکر اینها نیست. و ازل بهارو سجرت، زمانی که دریاها برافروخته بشن، سجره یعنی پر بشن و لبریز بشن، فوران بکنن. حالا این فوران کردن در اثر زلزله‌ای که تو آب رخ میده میتونه باشه، در اثر آتش سوزی که تو آب رخ میده میتونه باشه، به هر حال این دریاها شعله ور میشن و فوران میکنن، که تو سوره انفطار هم داشتیم ازل بهار و فجره، گفتیم این آبها سرریز میشه از دریاها و خشکی‌ها رو فرا میگیره و همه دریاها به هم میپیونده، یعنی دیگه انگار که خشکی باقی نمونه، یعنی زمین برمیگرده به اون حالت اولیش که همه جا آب بوده، بعد یواش یواش خشکی‌ها بیرون میاد. تقریبا معنا یکیه، یعنی ما از اینجور چیزا تو قرآن داریم دیگه، مثلا در مورد آسمان هم انشقت رو داشتیم هم انفطرت رو، هر دو هم به معنای شکافته شدن بود، ولی شکافته شدنهاش یه ذره با هم فرق داشت. فجرت یعنی منفجر بشه، سجرت یعنی شعله ور بشه، در هر دو حالت آب فوران میکنه، یعنی نتیجه هر دو اینه که فوران میکنه و میریزه بیرون و خشکی‌ها رو فرا میگیره. ولی حالا فجرت یک انفجاری درش رخ میده که این انفجار میتونه در اثر زلزله باشه، سجرت میتونه در اثر شعله ور شدن باشه، ممکنه، یعنی عوامل متعددی باعث این اتفاق میشه، هم زلزله از درون که سونامی که ما میگیم یعنی زلزله در درون آب اتفاق میفته، هم این که حالا یه آتش سوزی در درون آب اتفاق بیفته. وقتی عوامل متعدد باشه این واقعه عظیمتر میشه دیگه، هم زلزله است هم آتش سوزی، دو تا واقعه با هم عظمتش رو خیلی زیادتر میکنه. شاید به خاطر همینه که از دو تا عبارت خداوند، از دو تا کلمه استفاده کرده، هم فجرت هم سجرت، یعنی که واقعه خیلی، یعنی غیر قابل کنترل میشه دیگه. یه وقتایی هم توی زندگی خودمون مثلا میبینی چند تا کار با هم که اتفاق میفته، انگار کارا به هم میپیچه دیگه، شرایط خیلی سخت‌تر میشه. اینجا هم وقتی چند تا عامل توی دریاها اثر میذاره و باعث فورانش میشه، این اتفاق سخت‌تره و نشون میده که دیگه قابل مهار کردن نیست. اینا اتفاقاتیه که عالم رو به هم می‌ریزه و کسی نمیتونه اینها رو مهار بکنه. خب اینا اتفاقات پایان دنیاست. تا اینجا گفتیم این 6 آیه پایان دنیا رو بیان میکنه که چه اتفاقاتی میفته. از اینجور آیات زیاد داریم تو قرآن که هی خبر میده از این که یه روزی خواهد آمد که همه عالم به هم میریزه، اتفاقات عجیب و غریبی میفته که نمونش تا حالا رخ نداده و آدمها بسیار وحشت زده میشن. گفتیم قبلا فایده این کلام چیه، این که خدا خبر میده از اون روز که این اتفاقات میخواد بیفته، این که بدونیم این اتفاقات میخواد بیفته چه اثری داره. چی؟ یکی این که دنیا فانی شدنیه و پس دل نبندیم، چون مشکل عمده آدم ها همینه که دل بسته دنیان و دنیا اونها رو غافل میکنه، همه کارشون رو برای دنیا انجام میدن و از آخرت باز میمونن. هی خدا خبر میده که این دنیا قراره نابود بشه، یه نابود شدنیم که دیگه اثری ازش باقی نمیمونه و قابل برگشت نیست، اینجوری نابود میشه و دیگه ولش کنین دیگه، اینقدر دغدغه دنیا نداشته باشین. و یکی هم برای اینکه آماده کنیم خودمون رو، یعنی ما هر چقدر بدونیم که واقعی که در پیش داریم عظیم‌تره، آمادگی عظیم‌تری میخواد دیگه. مثل اینکه مثلا ما میدونیم الان ماهی رو در پیش رو داریم که خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. حالا این عظمتش از مثل اینجا از روی ترس و وحشت نیست، از جهت مثبته، ولی به هر حال اون عظمت رو بدونیم هی به ما میگن که در این ماه مثلا چه ویژگی هایی هست، این باعث میشه که ما آمادگی بیشتری پیدا بکنیم. آره جزء سی خیلی روی مسئله معاد مانور میده.
ما ستاره ای هست ببینیم، چون چند سوره که الان مدت داریم میخونیم همش رو میبینم.
چرا به نظرتون جزء سی سوره هایی هن که اکثرا قریب به اتفاقشون مکی هن، یعنی به در اوایل به اسط نازل شدن. اون اولا خدا خیلی روی مسئله معاد تکیه میکنه. نتیجه میگیریم اولی که کسی میخواد راه رو بشناسه و قدم بذاره در راه، باید اون پایه ها رو بهش بگن دیگه، مسائل اصلی و ریشه ای رو بهش بگن، بعد بیان سراغ مسائل فرعی. پس منوش مسئله معاد از اصلی ترین مسائله. یعنی اگه مسئله معاد توی انسان جا بیفته، یقین پیدا بکنه بهش، دیگه بقیه کارا خیلی راحت انجام میشه. حالا دیگه هرچی احکام و دستورات بیان بشه آدم میپذیره. پس مسئله معاد از اون مسائل ریشه ایه که انقدر خدا روش تاکید میکنه و همون ابتدایی که انسان ها میخوان هدایت بشن و با راه آشنا بشن، باید مسئله معاد توشون محکم بشه. اینو نتیجه میگیریم. پس ما هم باید همین کارو بکنیم که اول باور معاد رو در خودمون عمیق بکنیم. هر چقدر این باور محکم تر باشه، یقینی تر باشه، هدایت انسان آسان تر میشه و بهتر محکم تر قدم میذاره تو این راه. عذاب و ثواب کنار هم معمولاً، به هر حال مسئله معاد دیگه، یعنی باور معاد رو میخواد قطعی بکنه، هم مقدماتش رو بیان میکنه هم آخرش رو که آدم ها تقسیم میشن و هر کی به یک نتیجه‌ای خواهد رسید. و اصلا انکار دین در زمان بعثت به خاطر مسئله معاد بود. حالا انتهای سوره هم به همین میرسیم که چرا مشرکین جبهه گرفتن جلوی پیغمبر و نپذیرفتن دعوت پیغمبر. مگه پیغمبر چی میگفت، چی میخواست از اینا؟ خب حرفای پیغمبر که حرفای خوبیه، توی سوره بقره هم داریم میگه و ما امروا الا لیعبد الله، چیزی نخواسته ازشون جز اینکه بنده خدا باشن، نماز بخونن، زکات بدن. پیغمبر میاد میگه با هم خوب باشین، مهربون باشین، ظلم نکنین، نمیدونم حق رو بپذین. اینا که خوبیه، اینا که زندگی رو خوب میکنه، چرا پس یه عده نمیپذیرن؟ چون حرف معاد توشه. حرف معاد چه ضرری برای زندگی داره؟ دنیاشون خراب میشه، چون دیگه هر کاری دلش میخواد رو نمیتونه انجام بده، دیگه نمیتونه یه عده رو تحت فرمان خودش بگیره و استثمار بکنه اونا برده او باشن، دنیاش به خطر میفته، معاد رو نمیخواد بپذیره. تو سوره قیامت داریم میگه بل یورید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد جلوش باز باشه، میخواد ول باشه، کسی بهش نگه این کار بکن این کار نکن، هر کار دلش خواست بکنه. به خاطر همین معاد رو نمیتونه بپذیره و دین رو منکر میشه به خاطر حرف از معاد. اگه دین حرف از معاد نداشته باشه، مشکلی با دین نداره.
اگه
خیلی هم مریدش میشه و قبول میکنه. ولی چون حرف از معاد داره، حرف از معاد یعنی برای زندگیت خطکش بذار، یه حدودی رو مراعات بکن. این نمیخواد این خطکش رو بذاره، میخواد ول باشه، به خاطر همین انکار میکنه. دقیقا همینه دیگه، هی میان به انهای مختلف میخوان معاد رو زیر سوال ببرن، همین چیزایی که میگن که مگه میشه خدا بندش رو بسوزونه، خدا مهربونه، خدا همچین کاری نمیکنه، اگرم گفته خواسته فقط بترسونه. اینا همش برای اینه که با معاد جدی نگیرین، از این خبرها نیست، اینا همش یه حرفاییه که فقط ما یه ذره بترسیم. عذابی در کار نیست. وقتی عذابی در کار نیست، خب پس برو هر کاری میخواد بکن دیگه، این دیگه چیزی نداره که خیلی هم اثر میذاره رو آدم دیگه. یعنی خواه نخواه، مثل بچه‌ای که بهش بگن امتحانی در کار نیست، خب درس نمیخونه، یه چیز طبیعیه، مگر در یه موارد نادری که این دیگه ذاتن علاقه به اون مثلا درس داشته باشه، وگرنه اگه نتیجه‌ای در کار نباشه اون کار رو انجام نمیده. خب قسمت دوم، و اذا نفوس زوجت، زمانی که نفس‌ها، آدم‌ها، هر نفسی زوجه یعنی زوج بشن، جفت بشن، گروه گروه بشن. خود زوجه به معنای گروه بندی هست، چون ما تو سوره واقعه داریم و کنتم از واجن سلاسه، اونجا به معنای زوج و همسر و اینها نیست، گروه های سگانه. پس زوجت هم یعنی نفس ها گروه بندی بشن، هر کسی بره تو گروه خودش قرار بگیره. ممکنه توی خانواده 4 نفر آدم زندگی میکنن، ولی هر کدوم توی یه گروه قرار میگیرن، اینا از هم جدا میشن، یکی میره تو گروه صلحا، یکی میره تو گروه منافقین، یکی میره تو گروه خلاصه کفار و اینها، هر کی میره تو گروه خودش. خب این یعنی قیامت برپا شد دیگه،
هر
کس هم با امام خودش محشور میشه. بله، یعنی به هر حال پس آدم‌ها تقسیم بندی میشن وقتی قیامت، وقتی این اتفاقات افتاد، دنیا به آخر رسید، عالم دیگری برپا میشه که حالا تو اون عالم انسان‌ها تقسیم بندی میشن. و اذا الموعودت سئلت، زمانی که از موعوده سوال شود. موعوده یعنی دختران زنده به گور شده، از ریشه وعده هست به معنای سنگینی. چرا حالا به این دختران میگن موعوده؟ یعنی سنگین بوده پذیرشش برای والدین، و اگر خبر از تولد دختر داده میشد، اینا دیگه نمیتونستن این رو تحمل بکنن. تو آیه قرآن داریم دیگه، و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا، صورتش سیاه میشد از شدت ناراحتی، انقدر که سنگینه براش. از اون دختر زنده به گور شده سوال میشود. کی سوال میکنه؟
خداوند.
ولی الان کی سوال میکندش خیلی مهم نیست، به خاطر همین فعل مجهول آورده. یعنی مهم نیست که حالا خدا سوال میکنه یا ملائکه سوال میکنن، به هر حال مهم اینه که از این سوال میشود. الان قضیه مهم اینه که از این افراد سوال میشه. چه سوالی میشه؟ به ای زن بن قتلت، به کدام گناه کشته شد. چرا از خود این مقتولین سوال میشه، از قاتل سوال نمیشه؟ بهتر نیست از قاتل بپرسن تو برای چی این دختر رو کشتی؟ چرا از خود بچه میپرسن برای چی کشته شدی؟ از قاتل بپرسن چه اتفاقی میفته؟ ممکنه انکار بکنه، دروغ بگه، خلاصه یه جورایی از زیرش بخواد در بره. ولی از مقتول که بپرسن حقیقت رو میگه دیگه. یعنی اینجا چون مقتول حقیقت رو میگه، از مقتول سوال میشه، و خود اینکه از مقتول سوال میشه یه جوری توبیخ همون قاتله. وقتی از مقتول سوال میشن تو برای چی کشته شدی، یعنی انقدر این گناه سنگینه که از این میپرسن برای چی این ظلم در حق، مگه تو چیکار کرده بودی که این ظلم در حق تو شد. یعنی با همین سوال شدن از مقتول یه جورایی اون قاتل توبیخ میشه، یه جورایی انگار خداوند این جرأت رو به اون بچه‌ها میده که خودشون حق خودشون رو بگیرن. یعنی فکر نکنه که ضعیفه و حالا ظلم در حقش شده و بچه بوده دیگه حق حرف زدن نداره و نمیتونه از خودش دفاع کنه، اصلا خدا حق رو به اون میده و میگه تو حرف بزن. اون قاتل اصلا حقی برای حرف زدن هم حتی نداره. و از صحف و نشرت، زمانی که صحیفه ها باز شود. این صحیفه ها چه صحیفه هاییست؟ نامه عمل. از کجا فهمیدین؟ چرا صحف رو مثلا کتاب آسمانی نگیریم؟ اصلا از سیاق آیات حرف در مورد اینه که قرار آدم ها گروه گروه بشن، تقسیم بندی بشن، از گناهشون سوال بشه، پس معلومه که صحف نامه اعماله، یعنی نگاه تدبری به ما میفهمونه که صحف منظور نامه اعماله. نشرت هم یعنی باز بشه. نشر میگن پارچه که تا شده، این تا رو باز کنیم، اینو بهش میگن نشر. اصل معنای کلمه نشر اینه. صحف و نشرت یعنی کتابی که بسته است باز بشه و محتواش رسیدگی بشه. به نظرتون آیه 10 نباید با آیه 8 جا به جا میشد؟ اول صحف باز بشن، بعد به گناه دختران زنده به گور شده رسیدگی بشه دیگه. تا وقتی صحف باز نشده گناهی مشخص نیست که. چرا اول خدا به دختران زنده به گور شده میپردازه بعد نامه ها رو باز میکنه؟ اهمیت این گناهه، این کاری که انجام شده انقدر بزرگه که خداوند قبل از این که نامه ها رو باز کنه و حالا ریز به ریز رسیدگی بکنه به اعمال، اول به کار این گناه رسیدگی بکنیم، اول تکلیف اینا رو مشخص بکنیم، اینا خیلی مهمن، اول اینها رسیدگی میشن، بعد حالا نامه های اعمال باز میشه و یکی یکی به ریز اعمال رسیدگی میشه. این خودش ارزش اسلام به دختر رو نشون میده که انقدر اینا مهمن. خب خیلی جنایت انجام شده در طول تاریخ، آدم های جانی جنایت های خیلی بدتر از این هم انجام دادن، منتها این که یک دختر بچه مظلوم بیدفاعی اینجوری به قتل برسه، این گناه خیلی سنگینیه که قبل از همه کارها خداوند اول به این رسیدگی میکنه. شاید اینم باشه، چون اصلا اونها صحفی ندارند، اصلا زندگی نکرده که صحفی داشته باشه. آره میتونیم این رو بگیم، ولی این به تنهایی نیست، کلن به هر حال اصلا سراغ باز شدن نامه ها نمیره، خدا اول به این میپردازه، این اهمیت رو نشون میده. یعنی ما حرف شما هم درسته، ولی به هر حال اون اهمیت اینجا بارزه که انقدر مهمه که قبل از باز کردن حتی نامه عمل قاتلین، یا اصلا اینکه این مرحله رسیدگی به نامه های اعمال شروع بشه، اول به این پرداخته میشه، این اهمیت قضیه رو نشون میده. و از سماع و کشتت، و زمانی که آسمان کشته، یعنی پردهی که کنده بشه، یه جایی پرده زده شده باشه بعد این رو بکنند، اینو بهش میگن یک باره کنده بشه این پرده و کنار بره، اینو بهش میگن کشته. از سماع و کشتت، انگار که آسمان مثل یک پردهی روی مثلا قیامت رو گرفته، این پرده یک باره کنده میشه و همه چیز نشون داده میشه. خب سوالی ندارین اینجا؟ ازاها دیگه، اینا قسم نیستن، ازا یعنی ظرف زمانی. گفتیم اینا قسمت اول دو تا مرحله قیامت هن. این مرحله اول مرحله پایان دنیاست و این مرحله شروع آخرت. قیامت دو تا مرحله داره که دو تا نفخ صور هم داره، میگه نفخ صور اول پایان دنیاست، نفخ صور دوم شروع آخرته. اینجا هم با توجه به مفهوم آیات این تقسیم بندی، یعنی از ظاهر آیه نمیتونیم انجام، چون همش یک جوره و ازا، ولی از روی معنای آیات این دو دسته رو میتونیم انجام بدیم. خب این
آسمان دو بار برای سرش میاد، یعنی دو اول اولش ما
اون بالا
داریم میگیم که آسمان
هم اینجا نداریم آسمان، ولی تو آیه های دیگه داریم، میگه از سما اون شقر قبل از آخرت. آره آسمان پاره میشه
بعد از وقوع قیامت، هم یه اتفاقی براش میفته.
اصلا آسمان مگه باقی میمونه؟
آسمانی وجود نداره،
باقی نمیمونه که. پس این از سما و کشتت چیه؟
شاید منظورش حقایق باشه.
درسته، ولی ما گفتیم معنای ظاهری هم حتما هست، یعنی پس یه آسمانی هست. در حال این آسمان چه آسمانیه؟ آسمان دنیا که مطمئنن نیست، چون از سما اون شقت، آسمان دنیا که تموم شد، پاره شد و اصلا دنیا نابود شد، چیزی باقی نمونده ازش. الان وارد قیامت و آخرت شدیم دیگه. این آسمان
که نگاه کنیم یه جهنم و سعرت، اینا میخواد نشون بده که الان یه جهنم و راه انداخت.
خب همین، پس این آسمان آسمان دنیا نیست، چون اصلا مرحله دومه، دنیا تموم شده. پس معلومه که یه آسمان دیگری هست. آسمان یعنی بالاخره یه سقف دیگه. پس در آخرت هم آسمانی هست، منتها آسمان دنیا نیست. و این آسمان پرده ایست که روی بهشت و جهنم رو پوشونده، چون بعد از این که از سما و کشتر، بعد از الجحیم و سعرت و از الجنت و ازلفت، یعنی حالا بهشت و جهنم هویدا میشن و نشون داده میشن. پس یک پرده انگار جلوی بهشت و جهنم هست. آدم ها وارد قیامت شدن، تقسیم بندی شدن، نامه اعمال باز شد، به کارها رسیدگی شد، حالا باید هر گروهی به جایگاه خودش بره. این پرده برداشته میشه و اشرقت الارض بنور ربها، این پرده برداشته میشه، نور خدا همه جا رو میگیره و جا الملک و جا ربک و الملک صفن صفا، اینا همه اتفاق میفته. حالا آدم ها راهنمایی میشن به سوی بهشت یا جهنمی که باید برن. پس این از سما و کشتت آسمان قیامته، نه آسمان دنیا، چون وسط آیات مرحله دومه. این پرده آسمان برداشته میشود و جهنم سعرت، جهنم شعله‌ور میشه. شعله‌ور میشه برای چی؟ یعنی انگار که بخوایم تشبیه بکنیم، انگار که مثلا یه تنوری رو حالا زیرش رو روشن میکنی، آره شروع به کار میکنه. قبلش مثلا گرم بوده، حالا دیگه روشن میکنن برای اینکه دیگه میخوان نور رو داخلش بذارن. اینجا هم جهنم شعله ور میشه برای اینکه گناهکاران و کفار میخوان واردش بشن. از اون طرف بهشت هم ازلفت، ازلفه یعنی نزدیک میشه، بهشت نزدیک آورده میشه، نه اینکه آدم ها برن به سمت بهشت. فرقش چیه؟ احترام دیگه. مثل اینکه شما پذیرایی رو میبرید پیش مهمون و ازش پذیرایی میکنید، تا اینکه بخوایم بگیم که اینجا هست بفرمایید استفاده بکنید، اولی محترمانه تره دیگه. اینکه ما وسایل پذیرایی رو بیاریم پیش مهمون، این محترمانه تره تا اینکه همه چی آماده کنیم بگیم بفرمایید. آره، چون که خلاف طبیعته، یعنی اون احترام توش نیست. آره، کرامتش یه ذره کمتره. خب چرا اول جهنم رو گفته؟ اول بشارت باشه بهتر نیست؟ ما میخوایم یه قرآن رو عوض کنیم، نمیشه. چون اصلا شروع سوره با حالت انذاره، از شمس و کورت، میخواد هشدار بده دیگه، میخواد از یک واقعی بترسونه و روی کرده سوره روی کرده انذاریه. پس اول باید جهنم ذکر بشه. اگه اول بهش رو بگه با اون روی کرده انذاری جور در نمیاد.
انذار بیشتر جواب میده،
انذار بیشتر جواب میده برای کسانی که لب پرتگاهن. یعنی سوره های جز استی گفتیم ابتدای به اسط دیگه، آدم ها دارن میرن تو پرتگاه زلالت و گمراهی. کسی که لب پرتگاهه اینجا تشویق خیلی براش کارایی نداره، باید داد بزنی که این به خودش بیاد کنار. بعد که اومد کنار، حالا تشویق صورت میگه. به خاطر همین اول کار انذار مهمتره و بهتر جواب میده.
مگه ما الان مثلا میگیم دو دسته میتونیم بیاد نماریس ایران جهنم ایسه بشت، اما خود در صورتی که همه آدم ها که مثلا دیگه تا آخر مثلا کامل که نمیرن جهنم، یه سری مجازات،
یه سری این وسط داریم،
بالاخره خدای ما مثلا بالاخره یه سری گناهی کردیم، یه سری کار ثواب کردیم، اول میریم جهنم مثلا عذابمون رو میکشیم بعد میریم بهشت، چجوریه؟
آیات قرآن که تقسیم بندی میکنه، اون نهایت خوبی و نهایت بدی رو بیان میکنه. یعنی دو گروه میشن. نهایتاً ما غیر از بهشت و جهنم جای سومی نداریم. خب؟ درسته. این که میخواد عاقبت کار رو بیان بکنه، ما در قیامت فقط یه بهشت داریم و یه جهنم، جای سومی نداریم که یه سری آدم ها اونجا برن. چون این دو جایگاهه، آدم ها پس باید دو گروه بشن. یه عده بهشتی، یه عده جهنمی. یه عده خوب خوبن که میرن بهش، یه دم بد بدن که میرن جهنم، همون ابتدای کار. یه دم این وسط میمونن و آخرون مرجعون لامر الله، گروه دیگری امید به امر خدا دارن. این وسط بلا تکلیفن، معلوم نیست اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا خدا عذابشون میکنه یا اینها رو میبخشه. اینا بلا تکلیفن، یا شفاعت باید شامل حالشون بشه یا عفو خدا، یا باید عذاب بشن تا پاک بشن. اینا آها ببینید، اینا الان چند تا یا گفتیم، یعنی یک نتیجه قطعی براشون نیست، چون به قول شما خیلی عدهشون زیاده و درجات مختلفه. یعنی خدا میخواد بفهمد آدم ها یا بیستن که میرن بهشت یا صفرن که میرن جهنم. این وسط از صفر تا بیسته دیگه، ببین چقدر زیاده. هر کی یه سرنوشتی داره، یکی 19 بهش ارفاق میشه، یکی 18 باید یه ذره تلاش کنه، یکی نمیدونم 12 باید یه ذره جریمه بشه تا بیاد برسه بالا. پس سرنوشت هاشون قطعی نیست، مرجعون علی امر الله، چون اینجوریه توی قطعی ها بیان نمیکنه خدا. اینا باید بمونن تا ببینن تکلیفشون چیه، نهایتا یا بهشت است یا جهنم. یعنی این دوتا که قطعیه اینه که تو قرآن بیان میشه، اونایی که این وسطن بلا تکلیفن، معلوم نیست چی میشه، باید ببینن کفه خوبی ها میچربه یا کفه بدی ها، بعد برسه به اون پاکی تا بهشتی بشه یا اینکه نه مشخص بشه این بهشتی نیست و جهنمی بشه.
مواقفی که میگن تو مثلا اون دنیا تو آخرت هست که هر کدوم مثلا 50 میلیون سال مثلا فکر کنم برای همین آدم
بله. بله. همین آدم هایی که خوب محزن به سرعت رد میشن، بله. همین که بخواد حساب پس بده که چرا این کارو کرده، نمیدونم علت چی بوده، برای چی بوده اینا، بله. این که فلسفه، این که چرا فقط این دو گروه خدا بیان میکنه، چون این دو گروه قطعیه سرنوشتش، اونا چون غیر قطعیه باید بمونن تا معلوم بشه که چه اتفاقی میفته. بله، در عالم برزخ هم باز توی این مدت توقف مشخص میشه دیگه، بالاخره اون پاکی حاصل میشه یا بله. و اذا الجنت اذلفت علمت نفس ما احذرت، بعد از همه این اذاها نهایتا اون چیزی که مهمه و خدا بیان میکنه و همه این اذاها رو بیان کرد برای اینکه این جمله نهایی رو بیان بکنه، اینه که هر نفسی میداند آنچه را که حاضر کرده. کی حاضر کرده؟ خود اون نفس. پس انسان اعمالش رو با خودش میاره، حاضر میکنه اونجا و خودش به این اعمالی که با خودش آورده علم داره. این مهمه، یعنی سلام علیکم، همه اینها بیان شد برای اینکه آدمها به این باور برسن هر کاری کردن با خودشون میبرند اون طرف و اونجا بهش علم دارن. این علم داشتن چه اثری داره؟
میپذیره
دیگه، چون انکاری دیگه نمیتونه بکنه. وقتی دستشه اون چیزی که با خودش آورده و داره نشون میده و خودش هم میبینه، دیگه چی رو میخواد انکار بکنه؟ مجرمی که مثلا آلت جرم دستشه دیگه هیچ رو نمیتونه انکار بکنه، موقعی میتونه انکار بکنه که اینا مخفی باشه. پس هیچ انکاری در کار نیست، هیچ در رفتن از نتیجه عملی در کار نیست. یعنی آدمها بدونن، باز این باوره اینجوری ایجاد میشه که باور کن هر کاری انجام میدن این نابود شدنی و ناپدید شدنی و گم شدنی و اینها نیست، این میمونه کنار این آدم و باهاش میاد. تو مثلا همین کتاب سیاحت غرب یا شرق که سرنوشت عالم آخرت رو بیان میکنه همینه دیگه، که میگه از لحظه ای که مرد مثلا دید یک انسان نورانی کنارشه یا یک موجود سیاه و خلاصه خبیث کنارشه، یعنی این همراهشه دیگه. ما احذرت، اون چیزی که حاضر کنارش و با خودش میاره، اون اعمال حاضره باهاش و این بهش علم داره. پس پیام قسمت اول میشه چی؟ یعنی تمام اون 13 آیه برای بیان این جمله هست که انسان به اعمالش در قیامت آگاهه. این آگاهی رو اگر انسان باور کنه خیلی اعمالش درست میشه دیگه. اگه بدونه هر کاری انجام میده کف دستش خواهد بود و عرضه میشه به محضر خدا، خب خیلی مراقب خودش میشه. حالا اینو ما یه درجه بیاریم پایین تر، بگیم هر کاری که انجام میدیم اینو باید ببریم مثلا پیش حضرت زهرا نشون بدیم، خب خیلی باید مراقب باشه. میگه چی رو میخوام ببرم نشون بدم؟ آبروم میره، چیکار میخوام بکنم، این باوره باعث میشه اعمال اصلاح بشه. ولی چرا اعمال اصلاح نمیشه؟ چون این باوره نیست. علمش هست ولی باور نیست. هممون میدونیم که هر هفته اعمال ما عرضه میشه به امام زمان علیه السلام، خبر دارن، میبینن ائمه همشون خبر. اینا رو علم دارین، ولی اونجایی که مرتکب گناه میشیم یعنی هنوز باور نکردیم. یعنی باور باشه هرگز مرتکب نمیشیم. حالا خدا میشه بالاتر دیگه، حالا ائمه که پایین تر از خدا هستن، خدا اینها رو میبینه و ما میخواییم عرضه کنیم به خدا و خودمون ببریم احضار بکنیم، این خیلی سختره. اینکه مجرم خودش گناهش رو ببره پیش قاضی، این خیلی شرمندگیش بیشتره تا اینکه حالا یه کس دیگه بیاد بگه. اون موقع میتونه این مثلا یه جوری خودش رو مخفی بکنه، خلاصه برو خودش نیاره اینا، ولی وقتی خودش میاره این دیگه شرمندگیش بیشتره. ما احذرت، اون عملی که خودش حاضر کرده این رو بهش علم داره. چه فرقی داره؟ به نظرتون کدومشه؟ از کجا میگید؟ آه، فعل ماضیه. علمت یعنی دانست. خب همین، وقتی ماضیه میخواد قطعیتش رو بگه، یعنی وقوعش قطعیست، یعنی این علم قطعیه، یعنی تازه نمیخواد علم پیدا بکنه. آره اصلا علم داره، از اول علم داره. خب پس اینجا میشه آگاهیه انسان به اعمال خود در قیامت. بله، مثل یه فیلمی میگن از جلو چشمش رد میشه، چون اصلا تو دنیا هم علم داره به کارهاش، منتها میپوشونه، روشو مخفی میکنه، ولی اونجا دیگه پوشوندنی در کار نیست، این حجاب ها میره کنار و اصلا نمیتونه مخفی کنه، این علم خودش رو نشون میده. بله، اینم باز یه قرینه دیگری بر این که از همون ابتدا علم داره. از القبور و به اسرار از قبرها میان بیرون، از همون موقع علم دارند. خب فلا اقسم بالخنس، پس قسم نمیخورم به خنس. گفتیم قبلا اونجایی که خداوند میفهمد لا اقسمو منظورش چیه؟ قسم هست بالاخره یا نیست؟ قسم هست، یعنی لا اقسمو هم باز همون معنای قسم رو میده، خداوند میخواد قسم بخوره، ولی این که میفهمد لا اقسمو یعنی انقدر مسئله بدیهی و روشنه که نیازه به قسم خوردن نداره. بعد اصلا کلن اونجاهایی که خداوند میفهمد لا اقسمو، این خیلی قسم رو بیشتر میرسونه، یعنی تأکید بر قسمه، بلیغتره توی رسوندن قسم. گفتیم مثل فارسی مثلا میگیم به جون شما نباشه، یعنی این طرف میخواد قسم بخوره به جون اون طرف، ولی این نباشه یعنی قسم رو بیشتر نشون میده، اون بلاغتش بیشتره. خب خنس، خود کلمش یعنی پنهان، تو سوره ناس هم داریم دیگه، وسواس الخناس، خناس یعنی پنهان، پس خود خنسه یعنی پنهان، خنس یعنی ستارگانی که پنهانند. الجوار الکنس، جوار جمع جاری است، یعنی حرکت کنندهی که کنس باز پنهان میشه، پس هم خنس و هم کنس به معنای پنهانه، منطقه کنس یعنی پنهانی که در اثر حرکت پنهان میشه، یعنی حرکت میکنه میره دور و به خاطر دور شدنش پنهان میشه. این یه قسم. قسم دوم، و لیل ازا اسعس، و قسم به شب زمانی که باز این اسعس هم یعنی حرکت میکنه، حرکت میکنه و رو به پایان میره، میره تا تموم بشه شب، یعنی شب هم در حرکته و این حرکت رو به پایانه و نهایتش منجر میشه به چی؟ و صبح ازا تنفس، صبح میدمد و نفس میکشد، تنفس یعنی تنفس میکنه دیگه، یعنی چی صبح نفس میکشه؟ اس یعنی حرکت میکنه، و شب زمانی که حرکت میکند یعنی حرکت میکنه، این حرکت رو به چی میره؟ رو به پایانی دیگه، شب حرکت میکنه تا رو به پایانی میره.
میکنه به شب انگار که روی آب از انگار که خوش.
آره این حرکت باز اون حرکت توش هست، یعنی پس اس یعنی حرکت شب. حالا این حرکت شب هم حرکت خود شبه که رو به پایانه، هم این که میگن میره و بر میگرده، یعنی شب میاد شروع میشه و بر میگرده باز دوباره میره و صبح میاد. پس به هر حال اون معنای حرکت از ابتدا تا انتهای شب هست که از یه جای شروع میشه و میره تا به انتها میرسه و بر میگرده. خب این و صبح اذا تنفس هم صبح زمانی که نفس میکشد، یعنی چی نفس میکشد؟ بله یعنی یه جاهایی نو میشه، یا تو فارسی هم میگیم صبح دمید. دمید یعنی این که نفس کشید و خلاصه شروع شد.
شب حرکت
صبح نفس میکشه. یه تعبیر جالبی توی تفسیر نمونه هست که میگن که انگار که صبح زیر پای لشکریان شب نفسش بریده شده دیگه، انگار داره خفه میشه زیر پای لشکر شب. حالا این لشکر شب سپاهش رو جمع میکنه و میره و صبح نفس میکشه. مثلا اینکه مثلا یه جای هوا خیلی بسته است، وقتی در که باز میشدم یا خیر نفس کشیدیم، این یعنی همون تنفس.
مثلا قابل چیزم هست، دیدنم هست، یکی از کسانی که من تو شنیدم که یه مدتی توی یه جایی باز دوربین گذاشته بود صبح، از مثلا بعد از اصحاب صبح تا طلوع صبح و قشنگ نگاه میکرد، قشنگ مشخص بوده که این نفس صبح میشه.
بله حتما این یه چیز علمی هم داره، چون آیات قرآن اینجوری هم دیگه. حالا اینو مثلا تو شعرها هم هست، نفس باد سبا، یا مثلا از اینجور تعبیرها هست، یا میشه مثلا از رو همین آیه معما درست کرد که مثلا بگیم اون چیه که تو قرآن بهش اشاره شده که جون نداره ولی نفس میکشه. این آیه قرآن دیگه، صبح نفس میکشد، صبح که جون نداره ولی نفس میکشه. حتما دیگه گفتیم معنای ظاهری آیه حتما هست، صبح و شب دنیاست. بله قسم به ستارگان، قسم به شب و قسم به صبح. منتها قسم هایی که خداوند میخوره معمولا اینجوریه، به امور محسوس و قابل حس قسم میخوره برای اینکه یک امور معقولی رو اثبات بکنه، یعنی ما از توجه به محسوسات متوجه معقولات بشیم. حالا ببینیم چه معقولاتی رو باید بهش متوجه بشیم و بعد با همین ارتباط میتونیم تناسب بین قسم و جواب رو پیدا بکنیم. گفتیم معمولا توی قسمهای قرآن بین قسم و جواب یه تناسبی وجود داره، یعنی الکی خداوند به این امور قسم نخورده، یه ارتباطی با جواب قسم داره حتما. خب این قسم ها، جواب قسم چیه؟ انهو لقول رسول کریم، قطعا آن که یعنی همین وحی و قرآن، لقول رسول، باز این لام دوباره تأکیده، قول و گفتار رسولی کریم است، که گفتیم این رسول یعنی جبرئیل. خب صراحتا آیه قرآن داره میگه این قرآن قول جبرئیل است، پس قول خدا هست یا نیست؟ نیست دیگه طبق این آیه. خود کلمه رسول یعنی چی؟
فرستاده.
یعنی قول رسول هست، منتها این رسول از خودش نمیگه، از جانب خدا کلام میاره. پس خود کلمه رسول رد میکنه این رو که این قرآن کلام خدا نباشه. قول رسولی است، فرستاده ای است که از جانب کسی اومده. این فرستاده چه ویژگی هایی داره؟ یک این که کریمه. این کریم بودن چه چیزی رو نشون میده؟ شما چی گفتین؟
کریم کسی که بدون چیز از کرمش
بخشش. این هست، منتها اینجا که میگه رسولی است که کریمه، یعنی فرستاده است که بزرگواره. چون فرستاده اگر صفت کرامت رو نداشته باشه، توی اون چیزی که میخواد بیاره ممکنه دخل و تصرف کنه. در صورتی دخل و تصرف نمیکنه که کرامت داشته باشه، یعنی نیاز به این کار نداره و خیلی بالاتر از این شأنش که بخواد دست ببره توی اون چیزی که قراره بیاره، و که وقت نتیجه این کرامت میشه امین بودن. یعنی آخرین صفت امینه، اول میگه کریم، آخر میگه امین. چون کریم است در نتیجه میرسه به امانت داری و امینه. پس این چیزی رو که آورده، این کلامی رو که میاره، صحیح و سالم تحویل میده، هیچ دستی توی اون کلام نمیبره. دومین ویژگی این که ذی قوه هست. ذی قوه یعنی دارای قوته. این دارای قوت بودن چه ویژگیست برای رسول؟ اگر قدرت نداشته باشه ممکنه در طول مسیر با یه خطراتی مواجه بشه، نتونه سالم برسونه. پس یعنی ویژگی هایی داره بیان میشه برای رسول که برای رسول بودن ضروریه. یک رسول در صورتی میتونه سالم برسونه اون رسالت خودش رو که این ویژگی ها رو داشته باشه، کرامت داشته باشه، دوم این که قوت داشته باشه بتونه نگهدار اون رسالت رو سالم برسونه، سوم این که اندزل عرش مکین، نزد صاحب عرش که خداست مکین است. مکین یعنی جایگاه داره. پس کسی است که پیش خدا از جایگاه خاصی برخورداره، یعنی الکی نبوده که خدا این کلام رو به او داده که بیاره و برسونه به پیغمبر. او دارای جایگاهه، پس معلومه خیلی عالی مقامه. یک رسولی داره این کلام رو میاره که بسیار ویژه است، ممتازه، از همه برتره و عالی مقامه. مطاع انسما، مطاع یعنی اطاعت شده. این اطاعت شده نشون میده که امیره، یعنی یک زیردستانی داره، چون اگه کسی مطیعی نداشته باشه مطاع نخواهد بود دیگه. پس معلومه یک مطیعانی داره، یک زیردستانی داره که اطاعت امر او رو میکنن. این چه ارتباطی با رسول بودن داره؟ اگه کمک نداشته باشه، دستیار نداشته باشه، نیروهای تحت امر نداشته باشه، شاید باز یه جاهایی دچار ضعف بشه و نتونه اون رسالتش رو سالم برسونه. پس همین که مطاع است یعنی یه کمک‌هایی داره، نیروهای تحت فرمانی داره که اون رو همراهی میکنن تا به سلامت برسه. مثلا اینکه مثلا بگیم اسکورت میشه، این خودش نشون میده که این به سلامت میرسه دیگه. وقتی یه بادیگاردهایی داره، یه اسکورتی داره، یعنی تماما سالم خواهد رسید. بله بله بله، جبرئیل ملک برتره دیگه، ملائکه دیگه تحت فرمان جبرئیل هستن، درجهشون پایین تره و فرمان میگیرن. آره کمک میکنن، همون همراهیش میکنن، اسکورتش میکنن. اینا از آسیب ها در امان میداره دیگه، چون ما داریم مثلا شیطان هایی که استراق سم میکنن. ممکنه انسان مثلا به ذهنش بیاد که خب جبرئیل میخواد این رو بیاره، درسته که سالم تحویل گرفته، ولی در مسیر ممکنه یک اتفاقاتی بیفته، مثلا شیاطین بیان و اینها رو بدزدن. ولی وقتی مطاعه یعنی یک نیروهای همراهی داره، از همه این آسیب ها در امانه. یعنی این ویژگی ها رو خدا بیان میکنه برای اینکه مردم اطمینان کامل پیدا بکنن به اینکه این وحی سالم به دست پیغمبر رسیده. یعنی این شاخه اول سلامت مسیر وحی رو بیان میکنه. مسیری که طی میشه تا وحی به دست پیغمبر برسه کاملا از سلامت برخورداره، چون اون رسول خودش کریمه، قویه، عالی مقامه، بعد نیروهای کمکی داره و امینه. امین هم یعنی امانت داره و سالم میرسونه، هم سالم دریافت میکنه و هم سالم میرسونه. شاید یکی دیگه از فرقای کریم و امین رو بتونیم این بگیم: کریم یعنی سالم دریافت میکنه، امین یعنی سالم میرسونه به پیغمبر.
پیغمبر هم رسول میگم، من همیشه فکر کردم قول رسول کریم همیشه به پیام گفته مرد، مثلا پیامبره که وحی خدا رو مردم میرسونه.
بذارین آیت بعدی رو بخونیم. بله حرف شما درسته. تا اینجا میتونیم بگیم که ممکنه پیغمبر هم باشه رسول، با توجه به اینکه تو خیلی از آیات قرآن رسول مصداقش پیغمبره، اینجا هم بشه رسول پیغمبر. این صفات هم که در مورد پیغمبر صادقه. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. و ما صاحبکم به مجنون و نیست همراه شما دیوانه و جن زده. صاحب یعنی کسی که مصاحبت داره، همراه دائمی است. همراه دائمی شما جن زده نیست. چرا اینجا خداوند برای بیان شخص پیغمبر کلمه صاحب و کم رو به کار میبره؟ یعنی چی نهفته است توی این؟ چی رو میخواد بفهمونه با این کلمه به مردم؟
پیغمبر از بین خودش همراه خودش بوده، باهاشون
یعنی اگر تا حالا مجنون بود میفهمیدین دیگه، این همیشه با شما بود. یه کسی نیست که تازه اگه شهر دیگه اومده باشه و شما هیچ شناختی روش نداشته باشین و الان بگیم خب این آدم مثلا مجنونه. اگه مجنون بود تا حالا باید مجنون میبود، دائم با شما بوده، شما رو شناخت دارید، تا حالا هم همچین تهمتی بهش نزدین. چی شد یه دفعه میگین مجنونه؟ پس معلومه مشکل در این شخص نیست، مشکل در اون آدم هاست، چون این آدم صاحب شما بود، همراه شما بود. همین همراهی دلیلی است بر اینکه مجنون نیست. نه، این و مصاحب و کم، صاحب و کم همراه شما که جبرئیل نیست، این کم منظور مردمه، صاحب و کم میشه پیغمبر. از اینجا دید پس شاخه دوم کردیم دیگه، این در مورد پیغمبره. قسمت اول در مورد جبرئیل بود، قسمت دوم در مورد پیغمبره. این پیغمبر هم مجنون نیست. پس اولا مطمئن باشید این کلام کلام خداست که به واسطه یک رسولی رسیده به پیغمبر و تو این مسیر رسیدن هم هیچ خدشه‌ای بهش وارد نشده، کاملا سالم رسیده. دوما این شخص پیغمبر که داره این کلام رو برای شما میخونه هم مشکلی نداره، خب مجنون نیست. ولقد رآه بالافق المبین، و حتما دیده او را در افق مبین. کیو دیده؟ رسول کریم رو. این آیه دلیل بر اینه که اون رسول میشه جبرئیل، چون میفهمد پیغمبر دید او را، اون رسول را دید. پس این رسول پیغمبر نیست، کسی غیر از پیغمبره، پس میشه جبرئیل. قطعاً دید او را در افق مبین. این دیدن نشانه
جسمانی
که آره این هست، ولی الان در رابطه با هدف ما حرفی که داریم میزنیم، الان خدا این آیه رو داره بیان میکنه برای اینکه بگه وحی سلامت رسیده دیگه. وقتی میگه پیغمبر جبرئیل رو دیده، یعنی دچار توهم نشده، یعنی این یک مسئله واقعی و حقیقی است. این وحی رو دریافت کرده از جبرئیل، از جبرئیلی که خودش دیده اون جبرئیل رو. اگه ندیده باشه میگیم بابا مثلا شاید خواب دیده، شاید به چشمش اومده، شاید خیال کرده، از این چیزا میتونن بگن. یعنی تمام راه‌های تهمت رو خداوند میبنده. خود جبرئیل که هیچ ایرادی نداره، پیغمبر صاحب و همراه شما بوده و دیوانگی در او مشاهده نکردی. بعد اینکه خود پیغمبر دیده جبرئیل رو، وقتی دیده یعنی دیگه هیچ شکی در اون نیست. مثل اینکه یه وقتایی ما مثلا یه قضیه رو نقل میکنیم بعد میگیم من خودم با چشم خودم دیدم، وقتی اینجوری برای طرف میگیم اون دیگه باور میکنه، ولی وقتی میگیم مثلا از فلانی شنیدم احتمال شک توش هست دیگه. این دیدن دیگه قطعی میکنه. دیده است جبرئیل را در افق آشکار، یعنی دیدنش هم دیدن واضح و روشنی بوده که هیچ خلاصه شک و شبهه‌ای توش نیست. و ما هو علی الغیب بزنین، و نیست او بر غیب بخیل. یعنی خب ما تا اینجا بگیم که قبول، جبرئیل سالم رسونده به پیغمبر، پیغمبر هم مجنون نیست، خود جبرئیل رو دیده، تا اینجا درست. پیغمبر کامل دریافت کرده ولی بخیله، همش رو نمیخواد تحویل بده به مردم. خدا میفهمد که او بخیل هم نیست. ما هو بزنین، این به که میاد یعنی هیچ بخلی در او وجود نداره، هر نوع بخلی رو رد میکنه. یعنی کامل که دریافت کرده، کامل هم ارائه میده. یعنی ما مثلا حتی آیاتی که قول توش هست، شاید مثلا یکی به ذهنش بیاد خب پیغمبر این قول رو حذف کنه دیگه، چون خدا داره به پیغمبر میگه قول، حالا دیگه لزومی نداره این رو پیغمبر به مردم بگه. ولی نه، چون جزء آیه قرآن، پیغمبر اینقدر کامل و دقیق به مردم میرسونه وحی رو، به خاطر اینکه ذره ای بخل نداره. اینا نشون میده که پس یک انسان کامل هم اگر میخواد خوب اون امر رسالت رو انجام بده، حرف خدا رو به مردم برسونه، باید بخل نداشته باشه. آره، یه واوش هم نباید جا بندازه. یعنی هر چی که برای سعادت افراد لازمه باید همه رو به مردم برسونه و یه چیزایی رو برای خودش نگه نداره. حالا اگه یه جنبه های هدایتی نابی رو بهش میرسه، بله، اینا همه همین دلیل بر وحی بودن قرآن، وحیانیت و حقانیت قرآنه که هیچ خدشه‌ای توش نیست. پس تا اینجا هم این سلامت چی رو بیان میکنه؟ شاخه دوم، اولی سلامت مسیر وحی بود، سلامت دریافت کننده وحی. سوم و ما هو به قول شیطان رجیم و نیست آن قول شیطان رجیم. این آن برمیگرده به قرآن دیگه، چون میگه قول شیطان نیست، پس معلومه هو منظور قرآنه. این قرآن قول شیطان رجیم هم نیست. بعضیا میگفتن که این حرفای شیطانه، توی سوره فرقان داریم که از اینجور تهمت ها میزنن، میگن که اینا اساطیر الاولی نیست که یه عده میان بر پیغمبر املا میکنن، تملا علیه بکرتن و اصیلا، شب و صبح املا میکنن، همین شیاطین و اجنه و اینها میگن پیغمبر مینویسه، اکتتبها مینویسه و بعد میاد برای مردم از رو اون میگه. یعنی هی میخوان بگن اینا حرفای خدا نیست، یعنی یه جاهایی میخوان خودشون رو توجیه بکنن، کار خودشون رو خوب نشون بدن، بگن این که ما دین رو نمیپذیریم نه به خاطر اینه که خدا رو قبول نداریم، ما اتفاقا خدا رو قبول داریم، اگه حرف حرف خدا باشه میپذیریم، ولی اینا حرف خدا نیست، اینا حرفاییه که اجنه بر پیغمبر املا کردن. یعنی یه ذره میخوان قیافه حق به جانب بگیرن که بگن اگه حرف خدا باشه ما حرفی نداریم، رو سرمون هم میذاریم، ولی این حرف خدا نیست. از این جور چیزایی که ممکنه الانم باشه دیگه. آره آیات شیطانی، یعنی اینا حرفای شیطونه، ما به خاطر اینه که نمیپذیریم، اگه بدونیم حرف خداست حرفی نداریم میپذیریم. پس و ما هو به قول شیطان رجیم، این حرف شیطان هم نیست. فعینت از هبون، پس کجا میرید؟ این فعینت از هبون ف نتیجه است دیگه، نتیجه چیه؟ آها، وقتی این وحی سالم گرفته شده، سالم رسیده به شما، اون کسی که این رو آورده برای پیغمبر در سلامت کامل بوده، با ویژگی های عالی بوده، این پیغمبر هم هیچ بخلی نداشته، هیچ جنونی نداشته، کامل به شما داده حرف شیطان رو، پس کجا میرین؟ یعنی کجا میرید دنبال راه درست؟ راه درست همینجاست، وقتی همه دلیل ها رو براتون آوردیم، شما رو به این باور رسوندیم که این راه راه درست و سالمیه، دیگه دنبال چه راهی میگردی؟ تنها راه سالم همینه دیگه. فعینت از هبون، یعنی پس هر کس غیر از این راه رو بره، این رفته بیراهه، چون راه سالم همینه، کاملا هم اثبات شد. اونایی که میرن غیر این دیگه دنبال بیراهه دارن میرن. این هو الا ذکرون للعالمین، اینا هم ذکر است، یاداوری است برای عالمین، هم جهانی بودن قرآن رو نشون میده که فقط برای قوم زمان خودش نیست، برای کل انسان هاست، و همین که ذکره، ذکر یعنی یاداوری اون چه که در درون انسان وجود داره. همه انسان ها بر اساس فطرتشون این مفاهیم رو میفهمند و میپذیرند، اگر نمیان تو این راه یعنی روی اون فطرت رو پوشوندن. این فقط یک ذکره، خود ذکر بودن پذیرش رو آسان‌تر میکنه، بعد وقتی برای همه است باز پذیرش آسان‌تر میشه، چون اگه ما بدونیم که یه چیزی یه تکلیفی برای همه است راحت‌تر انجام میدیم، تا اینکه بدونیم فقط برای ما، موقع میگیم خب چرا فقط من باید انجام بدم، چرا بقیه نیستن، وقتی همگانی باشه راحت‌تر میشه. پس هم ذکر هم جهانی بودن اینا پذیرش رو راحت‌تر میکنه. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی که بخواهد از شما که مستقیم باشد، یعنی هر کسی که بخواهد تو راه مستقیم حرکت کنه این قرآن براش مفیده، یعنی تنها ابزار حرکت در صراط مستقیم چیه؟ قرآن، راه دیگری وجود نداره. صراط مستقیم هم چه صراطیه؟ این که میگه ان یستقیم، چرا میگه ان یستقیم مستقیم حرکت کنه؟ کوتاه‌ترین راه همون راه مستقیمه، یعنی شماها میخواید به هدف برسید دیگه، پس عینت از هبون کجا میرید؟ بیاید از راه مستقیم حرکت کنید که کوتاه‌ترین راه و آسان‌ترینه، پیچ و خم نداره، مشکلی هم توش نیست، کوتاه و سریعه. برای حرکت در این راه کوتاه و سریع هم از قرآن استفاده کنید، هر کس هم بخواد میتونه، یعنی هیچ محدودیتی هم وجود نداره که تبعیضی باشه فقط یه افراد خاصی بتونن استفاده کنن، هر که بخواهد از راه کوتاه و سریع به هدف برسد این قرآن برای او کارایی داره و مفیده. همین میتونه دلیل باشه بر اینکه عموم مردم میتونن از قرآن استفاده کنن، اینکه بعضی از فرقه ها میگن قرآن فقط برای اولیاء خدا قابل فهمه و ما دسترسی بهش نداریم، با همین آیات رد میشه، خدا میفهمد لمن شاء منکم، هر کس بخواهد میتونه از این راه استفاده کنه و برسه به اون صراط مستقیم. منتها یه شبهه ممکنه اینجا پیش بیاد که وقتی خدا میفرماید لمن شاء منکم، هر کس بخواهد، پس خواست فقط خواست انسانه، یعنی همین که من خودم بخوام کافیه. خدا میفهمد نه، خواست خود انسان کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. چی دیگه لازم داره؟ خواست خدا رو هم لازم داره. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا هم بخواهد. یعنی اون شاء منکم باید به اضافه شاء الله هم بشود.
یعنی میشه تنها باشه چون اونجوری پس اراده
ما. آره همین لا جبر ولا تفویض، یعنی همین، نه فقط خواست خدا چون میشه جبر، نه فقط خواست من چون میشه تفویض، یعنی خدا دیگه کار این نیست، من میخوام خوب بشم و خوب میشوم. به تعبیر یکی از اساتید می‌فرمودن کلمات، خیلی از کلمات بار شرک دارن، مثلا کلمه خودسازی هم شاید همین بار رو داشته باشه. خودسازی یعنی این که آدم خودش رو می‌سازه، در صورتی که خدا هم باید بخواد. یعنی ما باید بدونیم من برای خوب شدن هم همت خودم لازمه، هم توفیق خدا، هر دو باید باشه. خودم همت میکنم ولی به نتیجه نمیرسه چون از خدا توفیق نخواستم و اون کمکه نبوده. البته خدا چون میخواد آدم ها هدایت بشن، هر جا ما بخوایم خدا هم حتما میخواد، این نیست که من بخوام خوب بشم و خدا نخواد، هی مانع ایجاد بکنه. ولی این رو بدونیم که خواست من منهای خواست خدا نیست، تا خدا نخواد به نتیجه نمیرسه. کمون که خیلی هم اتفاق افتاده دیگه، مثلا میخوایم یه کار خوب انجام بدیم، میخوایم مثلا فلان نماز مستحبی رو بخونیم، نمیدونم فلان روزه رو بگیریم، فلان کار رو انجام بدیم، ولی نمیشه چون کمک از خدا نگرفتیم، چون به خودمون تکیه کردیم. اینا همش با اون توکل منافات داره. یعنی ما حتی به خودمون و به خواست خوب شدن خودمون هم تکیه نکنیم. من خودم منهای خدا هیچم، باید خدا هم کمک بکنه من رو و حمایت بکنه تا به نتیجه برسه. این تکیه نکردن خیلی مهمه. و هست توی روایات که مثلا بنده ای که دیگه اهل نماز شب شده، مرتب خودش بیدار میشه برای نماز شب، این دیگه روتین شده، یعنی اصلا احتمال بیدار نشدن براش تقریبا نیست. اتفاقا خدا یه شب اون رو مثلا خواب میذاره بمونه که به خودش بیاد، که بفهم خودش نیست، حتما باید از خدا هم بخواد. یعنی ما باید حواسمون باشه، مثلا اگر شب میگیم که خب من پا میشم برای نماز شب، باید اونجا بگم خدا یا تو منو بیدار کن، منو کمک کن، نه که خب من دیگه بیدار میشم دیگه، من هر ساعتی دلم بخواد بیدار میشم. بعضی اینجوری این من همونجا که گفت من اتفاقا همون شب خواب میمونه، یعنی که باید به خدا تکیه بکنه. جای سوء استفاده داره به نظرتون؟ یعنی سوء استفاده از این آیه راحته یا نه، اونی که داره سوء استفاده میکنه آیه رو میپیچونه سوء استفاده میکنه؟ جای سوء استفاده نداره. چرا؟ چون اول میفهمد ما تشاؤون، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد، یعنی خواست شما اول باید باشه. اونجا اول فهمده لمن شاء منکم، اول خود انسان باید بخواد، یعنی تا خود انسان نخواد خدا به زور کسی رو هدایت نمیکنه. اول باید خواست خود انسان باشه، منتها کنار خواست خودش باید خواست خدا رو هم داشته باشه تا به این به نتیجه برسه. این همون توحید در مشیت دیگه. توحید در مشیت یعنی همه اتفاقاتی که در عالم میفته مشیت خدا باید توش باشه تا به نتیجه برسه و به وقوع بپیونده. خدا نخواد چاقویی که همیشه میبره نمیبره یه جا، این یعنی مشیت خدا دیگه. یعنی من به برندگی چاقو تکیه نکنم، این چاقو در صورتی میبره که خدا بخواد، ولی این که نتیجه قهریشه، اصلا چاقو غیر از بریدن کار دیگه ای نداره، ولی همین هم تا خدا نخواد صورت نمیگیره. منتها سوء استفاده که شما میگین بله هست، آدم هایی که سوء استفاده میکنن از هر چیزی میتونن سوء استفاده کنن، منتها ما با همین آیه جوابش رو میدیم که اتفاقا آیه اولا میفهمد ما تشاؤون، اول شما باید بخوای، همت رو باید بکنی، قدم رو برداری، منتها به قدم خودت تکیه نکن، عامل مؤثر تماما ندون قدم خودت رو. این قدم مؤثر هست به شرطی که مشیت خدا هم کنارش باشه و خدا رب العالمین است. این خود رب العالمین چی رو نشون میده؟ خب چه ربطی با این یشاء الله داره؟ آها، یعنی پس فکر نکن یه جایی تو میخوای خدا نمیخواد، اگه تو بخوای خدا هم میخواد، چون خدا رب العالمینه، خدا اصلا رشدهنده است.
خدا هر چیزی که میگن یک قدم برید ده قدم.
بله حتما همینجوره دیگه،
خدا هر کسی که بخواد هدایت میکنه. تو قرآن شم بکنه،
خب هر کسی که بخواد، این بخواد پس معلوم میشه هدایت خدا یه شرطی داره. شرطش چیه؟ خب چرا همه رو هدایت نمی کنه؟ یه شرطی باید داشته باشه دیگه، خودشون باید بخوان. خدا میخواد، خدا رب العالمینه، خدا میخواد همه رشد کنن، منتها همه رو هدایت نمی کنه. هدایت ثانویه ها، اولیه که برای همه هست، هدایت ثانویهش برای همه نیست. چرا؟ چون همه نمیخواهن. پس باز ببینید اون خواست انسان ها خیلی مهمه، ارزشش رو نداره چون خودش نخواسته هدایت بشه، به این خاطر ارزش نداره، چون خودش نخواسته هدایت بشه. هی خدا راههای هدایت رو بهش عرضه کرده، ولی وقتی نمیخواد بپذیره، یعنی پس او ارزش هدایت نداره. نه اینکه ذاتن ارزش نداره، همه انسان ها با فطرت خدایی متولد میشن و همه ارزش هدایت شدن دارن، منتها عده خودشون رو بی ارزش میکنن، چون دور میکنن خودشون رو از هدایت. اونجا بس دیگه خدا هدایت نمیکنه. یعنی تماما این مفاهیم از همین آیه میشه در بیاد، این که خدا هر کس را بخواهد هدایت میکند، چون اون ما تشاؤونه وجود نداره در مورد عده‌ای، وگرنه خدا که رب العالمینه و همه رو میخواد به رشد برسونه. یکی سوال داشت انگار، شاید برطرف شده. خب پیام پس این شاخه آخر هم میشه سلامت، سلامت چی؟ خود وحی، محتوای وحی. یعنی هم مسیر وحی سالمه، هم اون کسی که وحی رو دریافت میکنه سالمه، و هم خود وحی از سلامت برخورداره و قول شیطان نیست و ذکر برای همگان. پیام این قسمت میشه چی؟ تماما میخواد وحیانیت قرآن رو اثبات بکنه. پس این قرآن، قسم به این موارد که این قرآن وحی خداست، چون مسیرش سالم طی شده، فردی که دریافت کرده سالم بوده و خود محتواش هم درسته. وحیانیت اثبات وحیانیت قرآن و رد یا پاسخ اتهامات بر پیامبر و قرآن. این دو قسمت پایین اون اتهامات رو رد میکنه که مجنون نیست، قول شیطان نیست، این اتهامات رد میشه. یه نکته که نگفتیم ارتباط قسم ها و جواب قسم. گفتیم باید ارتباط داشته باشن دیگه، یه هماهنگی باید باشه. چرا خداوند به ستاره و شب و صبح قسم خورده برای اثبات وحیانیت قرآن؟ صبح اذا تنفس که چیه؟
چیزی که آشکار مردم میبینند.
چی؟
همون چیزایی که مثلا صبح و شب و اینا رو
گفتیم خداوند به امور محسوس قسم میخوره تا ما از این امور محسوس برسیم به امور معقول. امور معقول همین قرآنه دیگه، قرآنی که وحی است. وحی یه چیز دیدنی که نیست، محسوس نیست، یه چیز معقوله. میخواد این معقول رو برای ما اثبات بکنه و بگه این واقعیت داره، حتمیه و درسته. اینو میخوایم بفهمیم. خب چه ارتباطی بین شب و صبح و قرآن هست؟
شاید میخواد بگه این چیزهای باطلی که در باره قرآن شده مثل شب بالاخره پایان میپذیره، ولی قرآن چون حقانیت داره مثل صبح نفس میکشه.
بله یه ارتباطش همینه که شب ازا اس وقتی حرکت میکنه و میره رو به پایان، یعنی این اتهامات، این اراجیف، این کفری که وجود داره، این مثل همون شبه. همونطور که شب حرکت میکنه میره و به پایان میرسه، اینها هم به پایان میرسه و صبح ازا تنفس و نور وحی میدمه و عالم رو پر میکنه و میگیره. بعد اون ستارگان پنهان چیان که در رفت و آمدن در حرکتن؟ پیام‌آور وحی جبرئیلی که مطاع است. مطاع یعنی یک نیروهای زیر دست و تحت فرمانی داره. اینها همون ستارگانی هستند که در این شب در حرکتند. در این شب این ستارگان در حرکتند، مژده صبح رو میدن و نهایتاً منجر میشه به صبح. یعنی ما به عالم که نگاه میکنیم میبینیم شب هست ولی رو به پایانه. در طول این شب ستارگانی در آسمان هستند که هی پیدا و پنهان میشن، از نظر عموم مخفی هستن ولی در یه موارد دیده میشن و نهایتاً صبح نور و روشنایی میدمه و عالم رو پر میکنه. در عالم معقول هم همینطوره، ملائکه در رفت و آمدن وحی رو که عامل نورانیت و روشن شدن عالم هست میارن، این شب کفر و ظلمت جهل رو تموم میکنن و به نور وحی خدا روشن میشه عالم. اینم ارتباطی که بین قسم و جواب قسم هست. پس کل سوره جهت هدایتیش میشه چی؟ کل سوره تکویر میخواد چی رو به ما بفهمونه؟ اولا که فرمود یه روزی اتفاق میفته که آدم ها در اون روز به اعمال خودشون آگاهی دارن، بعد معاد رو اثبات، بعد قرآن رو اثبات میکنه که این قرآن حتما وحی از جانب خداست، کلام انسان نیست، کلام شیطان نیست و وحی از جانب خداست. در نگاه اول شاید این دو قسمت به هم بی ربط بیان. اول خدا میگه آدم ها در قیامت از اعمالشون خبر دارن، بعدم میگه قرآن وحی خداست. چه ارتباطی با هم دارن اینا؟ گفتیم که گفتیم اصلا قرآن رو و دین رو تکذیب میکنن به خاطر حرفی که در مورد معاد داره. این اگه حرف از معاد نداشت شاید اینا مشکلی با قرآن نداشتن، میپذیرفتن، ولی چون حرف از معاد میزنه قرآن رو تکذیب میکنن. خدا اولا میگه معاد هست و آدم ها از کاراشون با خبر میشن، دومن اون چیزی که خبر از معاد میدهد هم درسته، وحی خداست و هیچ شک و شبهه و خدشه‌ای توش نیست. پس قرآن حق و وحیانیست. اگه این رو بپذیریم معاد هم خود به خود اثبات میشه. پس اثبات حقانیت قرآن، تأکید بر حقانیت قرآن برای بیان آگاهی انسان یا همون اثبات آگاهی انسان از اعمالش در قیامت. این که قرآن با این قسم ها میخواد بگه قرآن این وحی و این قرآن حقه، برای اینه که باز به معاد برسه. یعنی انگار که سوره میخواد معاد رو اثبات کنه، یه بار از طریق بیان خود ویژگی های معاد و اینکه انسان آگاهی داره و یه بار از طریق اثبات حقانیت قرآن، چون قرآن هم خبر از معاد میده و همین پیام رو داره. از خدا میخوام که کمکمون کنه به برکت این روزهای مبارک که یقین ما و باور ما به اصول دین، به توحید، به معاد، به نبوت روز به روز عمیق‌تر بشه و قوی‌تر بشه. بله بله، یقینمون قوی بشه، ارادمون قوی بشه، همت عالی داشته باشیم بر قدم گذاشتن در راه حق و موفق به عمل هم بشیم انشاءالله، و با همه اینها جزء بندگان خاص خدا و جزء مقربین بشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجب.